Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Wallanu ad-da'im ala a'da'ihim ajma'in ila yawmiddin. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرج. این سردارا نگاه میکنن، سربازا نگاه میکنن به سردارا، صلوات شما که اینجوری باشه اون وقت این صلوات ما سلاح ماست، قدرت ماست، قوت ماست، ذات ماست، همه چیز ماست. همینقدر دوست دارید، خب بیشتر دوست ندارید اب نداره. سربازا هم نگاه میکنن تازه به سردارا، اونا یه خود شلتر از این میشن. حالا به قدری که دوست دارید صلواتتون سرداری باشه، صلوات سرداری بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام مبارک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها است. دل حضرت رو خرسند کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سه هیچی نمیتونه تکون بده مگر خود حضرت زهرا سلام الله علیها. همیشه باز کننده همه گره ها هستن. حتی این باز کننده صدا از حنجره هم بلندتر، این عشق فقط دیگه. هر چی به فرزندانش قسم بدیم فایده نداره، فقط خودشه که این کار ازش میاد دیگه. اینم بالاخره همینم خوبه، همینم خوبه، بالاخره اینم یه برکتیه انشالله. خب حتما دوستان این دیشب و امروز رو بالخصوص از برکات حضرت زهرا سلام الله علیها بهره‌مند شدن و این بهره‌مندی هم مختص نبود به این لیله و یوم امروز، حتما ادامه داره. شعاع وجودی اینها سراسر سال رو فرا میگیره، سراسر قرن رو فرا میگیره، سراسر دهر رو فرا میگیره. اما مناسبت ها یادآور این است که ما خودمون رو بیاریم بالاتر. پس این نکته رو یادمون باشه، مناسبت ها بهانه است تا ما از غفلت در بیایم تا بهره مند بشیم، و الا وجود اونها چی هستش؟ فیضش دائم است، دائما جوشان است و جاری است. اما ما تو سراسر سال غافلیم، نمیگیریم، یه بهانه هایی پیش میاد، مناسبت هایی، اونجا قفلت ما کنار میره میگیریم. هر چقدر کسی که بزرگتر است انفعال توش کمتره، بزرگی انفعال ندارد، لذا اونا رحمت جاریه، رحمت دائمه، رحمت واسعه، محرومیت از این وره. اگر این باور رو کردیم، هر شب میشه شب تولد حضرت، به این بهانه که ما تو این شب هم چیکار میکنیم؟ قفلت از ما کنار بره، بهانه رفتن قفلت، کنار رفتن قفلت باشه، بهره مند میشیم. چون فیض اونها انفعال توش نیست. این خلاصه یک نکته ای باشد که خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو. ایشون میفرمود محرومیت های ما اختیاریه. ما کتاب، ایشون میفرمود کتاب های دعا رو بذارین دم دستتون باشه، هر وقت حال داشتید این دعا رو موکول نکنید به زمان و مکانش، موکول نکنید به زمان و مکانش، بگید این دعای کمیل مال شب جمعه است یا نیمه شبانه، نه، موکول نکنید. دیدید حال دارید، وردارید بخونید. چون این اون اثر تامش اون موقع است و الا این اثرش دائم است. اگر میرید عمل مسجد رو میفهم اینا، اگر میرید عمل مرود مسجد سهل است، نگید حالا ما مسجد سهل نیستیم. خب عمل رو انجام بدیم، مکان دیگریه، اما عمل رو انجام بدید، اثر قطعی هست. خب این کار رو باز میکنه که یه قاعده و کلیده که مکانها و زمانها به لحاظ ماه، نباید ما رو حاجب بشه. اثر دارن، اما اینجور ریستش که تمام اثر موکول به مکان و زمان باشد. تمام اثر موکول به زمان و مکان نیست. پس این ایام رو من اولش امشب میخواستم راجع به حضرت صحبت بکنم و نشستم یه چیزایی هم فکر کردم، بعدم دوباره منصرف شدم. حالا دیگه این انصرافش چی بود و چرا داشتم، خلاصه میخواستم چند صفحه هم نوشتم، همراه هم اووردم، ولی با این حال گفتم که این ادامه حدیث رو میدیم. این خلاصه تقدیر نبود که امشب راجع به حضرت، اما همینقدر بدانیم که گره های خیلی عظیمی باز میشه. مجهولم هست چرا در بین حضرات معصومین گره ها به دست حضرت باز میشه، اما باز میشه. هر کسی تو زندگیش، فردیش، اجتماعیش، کلان کشور، جزئی خانواده، حال فرد، گره های عظیمی به دست حضرت باز میشه. مجرب است، همه هم تجربه کردن و این بی نظیره. این رو داشته باشیم، استفاده بکنیم. مبدع خیلی کارها میتونه باشه، مبدع خیلی عهدها میتونه باشه، مبدع خیلی توبه ها میتونه باشه، مبدع خیلی گشایش ها میتونه باشه. این مبدعیت امدادش قویه، این مبدعیت امدادش قویه. بالاخره خدای سبحان کاری کرده که نمیگیم اینها انفعال توشون قویه، اما زن مظهر چیه؟ احساسم هست، درسته؟ مظهر احساسم هست. مادره، وقتی که ما حال فرزند براش پیدا بکنیم که کل تقیین و نقیین عالی، که اینها میشن آل، میشن شیعه، فرزند پیدا بکنیم، مادر خیلی دلسوزانه و زود تأثیر رو ایجاد میکند. اون رو رفع تأثیرم ایجاد میکند به این معنا که رفع مانع از ما میکند، رفع مانع از ما میکند. پس این مبدعیت رو از دست ندیم تو کارهامون. متوسل که انهو، مثل این میماند که اگر کسی به حضرت متوسل شد، به همه ائمه متوسل شد. یعنی اون قوه متراکمه در همه حضرات معصومین علیهم السلام در حضرت به نحو نشر، نشر نن لف، به نحو نشر محقق است و لذا امدادش قوی است. حالا ببینید توی هم روایات اینا هست، هم توی تجربه این علما و بزرگان هست، هم توی در حقیقت سیره بوده، که این رو از دست ندیم. بالاخره یه مناسبت ویژه ایست. خب همین مقدار حالا انشاءالله بهره ببریم، یه چند کلمه هم راجع به موضوع خودمون صحبت بکنیم که همون حدیث عنوان بصری بود. در حدیث عنوان بصری رسیدیم به این عنوان که رکن اول عبودیت چی بود؟ که مال رو مال خدا ببیند و برای خودش اون چرا که خدای سبحان داده ملکیت نبیند. بعد وقتی ملکیت ندید و یرون المال مال الله یزعونه حیث و امرهم الله به، یه موقع از انسان میگه که من پول دارم خرج میکنم برای این و اون، حتی صدقه میدم، مثلا کار خیره دیگه، صدقه میدم. این درست شده؟ نه. انفاق میکنم جای کار خیر خرج میکنم، درست شده؟ میگه نه. چرا؟ یزعونه حیث و امرهم الله به، شاید این امر واجبی به گردنش باشد، اول باید واجبش رو بده. حق نداره که بگه حالا که خدا این پولو به من داد من خرجشی میکنم، صدقه میکنم. صدقه امر مستحب بعد از اینکه واجبات انجام شد. لذا بعضی ها میگن که مثلا ما خمس نمیدیم اما صدقه خیلی میدیم. خب ای از اونه و حیث و امرهم الله نشده، چون خمس برشون واجبه، صدقه برشون مستحبه، گردنش زیر بار امر الهی نرفته. یعنی این باز هم انانیت تقویت شده یا الهیت؟ انانیت، چون امرهم الله نبوده. اصلا تمام این کار یعنی این که این تابع بشه،
تابع امر خدا شدنه. خدا میگه اینجا اینقدر بده چشم، اونجا نده چشم، اینجا الان نده چشم، اینجا الان بده چشم. این مهمه که تابع امر بشه، نه فقط این که مال و مال خودش نبینه، یه مرتبه است. بالاتر از این که مال و مال خودش نبینه، این اولین قدمه که مال و مال خودش نبینه. حالا مال و مال خودش نبینه تمام شده، میگه نه، یزعونه حیث و امرهم الله. به اینجا کار به نهایت و کمال رسیده که حالا بشه تابع، بشه فانی. اراده خودش در کار نیست، اراده الهی است. اگر اینجوری شد، این کمال ایجاد شده. تمامه، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در رساله الولایه ایشون میفرماید همه اوامر آمده تا انسان امر پذیر بشه، ملکه امر پذیری درش ایجاد بشه. ایتمار تعبیر ایشون است که ایتمار یعنی امر پذیری، یعنی یه جوری بشه تمام تمرینه، ورزشه، برای اینکه چی بشه دیگه، یه جایی رسید تا بهش گفتن این از جانب خدا، میگه چشم دیگه، حالش اینجوری شده، امر پذیر شده، ملکه امر. از اون طرف انتها نهی پذیری درش باشد، نهی ها همه برای این است که ملکه نهی پذیری درش ایجاد بشه که تا بهش گفتن نه، بلا فاصله تمام کار دیگه رو برگرداند، اصلا نه فکر کند و رو برگرداند، اونجایی که امر است رو میکند و انجام میدهد. این همه اینا مال اینه، بقیهش کشکه، بقیهش چیه؟ مقدمه است. اگه به این نجه نرسه کشکه فایده نداره. همه مالش هم داد رفت، ولی یزعونه و حیث امرهم الله نبود، ارزشی نداره که. دنیاییه، آدم سخاوتمند دنیاییه، عیب نداره. خدا میگه منم پاداشش دنیا بهش میدم، پاداش دنیا بهش میدم، محبوبیت بیشه مردم پیدا میکنه، عیب نداره. بله، ممکنه همین دادن زمینه بشه برای هدایتش، به این معنا که آمادش کنن برای هدایت. سخاوت میتونه انسان رو آماد، اما هدایت نیست. یعنی پس فردا اگر رفت اونجا نمیگه خدای من همه رو دادم، میگه به چه حقی دادی؟ اصلا تو حق نداشتی، تصرف حق نداشتی، تو دست خودت بکنی، تو در حقیقت ذهن خودت بکنی، چرا تصرف تو جیبت کردی؟ این مال من بوده، باید اونجوری که من میگفتم خرج میکردی، نه که فکر کنی که حالا که میخوای سخاوت به خرج بدی پس بدم بره هر جوری دلم میخواد. بعضیا بودن، من دیده بودم، پولدار بودن، اما پولشون رو بیجا خرج میکردن، بیجا خرج میکرد، خرج میکرد، خیلی هم سخاوت من، اما بیجا. چند بار من گفتم این حکمت نیست، این درست نیست، این ارزش نداره، ولی او نه، یعنی به یه جایی بیجایی یه خرج کلان میکرد، احساس میکرد که این چی هستش؟ اپول گذاشتنه. نه، این نبود، یه نوع منیت دیگه است، اینم یه نوع منیت دیگه است. چون تا جایی که خدا حاکم نباشد تو امر و نهی، من حاکمم دیگه، من دلم خواسته، من دوست داشتم، من دوست داشتم، من اینجوری میخوام، من دلم میخواد بدم، منه دیگه بازم. حالا یه موقع یه کسی منه میگه نمیدم، یه موقع میگه منه میخوام اینجوری بدم، خب هر دو منه دیگه، اون من نمیدم یه منه، اینم خلاصه یه منه، هر دو منه، فرق نکرده که. حواسون باشه که تو کارها، تو خرج کردنها هم حتما باید حواسون به اون باشد که یزعونه و حیثو امرهم الله به. خب این رکن اول به اصطلاح عبودیت بود. در رکن دوم عبودیت یه نکته ای رو باز قبل از این دومی بگم، که اون که بیان شد که لا یرالعبد لنفسه فی ما خوله الله ملک، مالکیت نه، یعنی که مالکیت، جلسه قبل راجع به مالکیت حرف زدیم، این حقیقت مالکیت رو که مربوط به خداست، باور نهاییش و نتیجه نهاییش و عینیت حق الیقینیش فقط در قیامت ایجاد میشه، انسان مییابه. در دنیا هم هست مالکیت خدا، خدا مالکه، اما ما اینجا نمیبینیم. هرچی هم جلو میریم آخرش در حقیقت توی مرتبه باز اون نهایتش که برای همه آشکار خواهد شد و همه یقین خواهند کرد، هم به علم یقین، هم به عین یقین، هم به حق یقین. اما کسی که اینجا پیدا نکرده بود مراتبش رو، اونجا نهایتش به کارش نمیاد. حسرته لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اونم با واحد قهار که دیگه جا برای غیر نمیذاره، یعنی احد، واحد قهار یعنی احدیت، برای احدیت است، نه واحدیت، واحد قهار، واحد قهار یعنی احدیت، احدیت یعنی اونجایی که دیگه هیچ کسرتی دیده نمی شود. ملک اونجا مربوط به احد است. پس این حقیقت مالکیت الهیه که اینجا هست در قیامت برای همه رویت خواهد شد. این نکته آخری بود که از اون بحث. اون بحث حالا رکن دوم عبودیت، رکن دوم عبودیت دنباله رکن اول است. وقتی که انسان برای خودش ملکی ندید و مالکیت رو فقط برای حق دید، به دنبال مالکیت چیه؟ تدبیره. یعنی کسی تدبیر رو به عهده میگیرد که مالک است. من اگر میخوام در این کتابم تصرف کنم، تصرف من پس از مالکیت منه. اگر من میخوام نسبت به بچم تدبیری داشته باشم، نسبت به مالم تدبیری داشته باشم، نسبت به خانوادم تدبیر، این پس از مالکیته. حالا مالکیت نسبی، این مقدار مالکیت که پیدا کرد، سلام علیکم ورحمت الله، به همین نسبت چی داره؟ این تدبیر میتونه بکنه، درسته؟ اگر مالکیت نباشه تدبیر نیست. لذا مشهور این است که ربه ریشش چیه؟ ربه، نه ربیه. مشهور این است که ریشه ربه ربه است. ربه یعنی چی؟ یعنی صاحب و مالک. وقتی میگیم خدا ربه است، یعنی صاحب و مالک است. او وقت از شؤون صاحب و مالک ربیه است، تربیت، روش دادن، برنامه ریزی، تدبیر است. تدبیر از شؤون مالکیته. پس اگر میگیم خدا رب است، یعنی خدا صاحب است، مالک است. اگر خدا صاحب است و مالک است، مالکیتش هم حقیقی است، پس حق دارد که چکار بکند؟ برنامه ریزی بکند و تدبیر بکند. تدبیرم مربوط به او میشود. پس با این نگاه ربیه، ریشه ربابه به معنای مشهور نیست، ربه نیست، ربابه ریشه مشهورشه، ربیه ریشه اونم بعضی نقل کردن، اما رب مرحوم الله میگه ربابه است. ربیه یه شأنش میشه اون وقت. وقتی یه شأنش شد میشه جزو شؤون صاحب بودن. این صاحب بودن و مالک بودن در خدای سبحان. لذا ما اگه به خدا دائم میگیم یا رب، یعنی چی؟ یعنی صاحب ما، مالک ما، درسته؟ پس اگه میگیم صاحب ما، مالک ما، یعنی چی؟ یعنی تو مدبر مایی، تدبیر مال توست، درسته؟ پس تو تدبیر کن، ما اطاعت بکنیم. اینجا دومین رکن عبودیت، ولا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا. بنده برای خودش تدبیر. اصلا این بنده برای خودش تدبیر نمی کند؟ اصلا کاملا واضحه، یعنی دو تا چهار تاست. اینقدر لا یدبر العبد، عبد چون مالکیت ندارد دیگه، لنفسهی تدبیرا، برای نفس خودش تدبیری محقق نمی کند. چون عبد تدبیر نداره، چون عبد دیگه، لا یدبر العبد. اگر عبد نیست تدبیر بکند، اگر کسی میداند که عبد نیست بره تدبیر بکند، اما اگر عبد است تدبیر کار او نیست، تدبیر کار مولاست. که اگر لا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا، یعنی چی؟ لا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا یعنی رها کنیم، بگیم ما کاری نداریم، ما حکومت نمی کنیم، ما کاری نداریم، ما عقلمونو به کار نمی اندازیم، برنامه ریزی نمی کنیم، هیچ در حقیقت اینجوری، یعنی لا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا، یعنی کارا نمی کنیم. خب این کارا نکنیم، یه دیگه میرن کارا رو میکنن، صاحب ما میشن. از خدا میخوان که ما رها کنیم که این منظورش این است که لا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا، به این معناست که عبد، عقل رو خدا فرستاده همراه انسان، عقل رو خدا به انسان اعطا کرده. روایاتی که در مورد عقل است خیلی روایات زیبایی است که حالا من یکی دو تا سه تاشو نوشته بودم، فقط برای اینکه یه موقعی اگر لازم شد معلوم بشه که عقل اینجوری نیستش که خدای سبحان العقل رسول الحق، روایت العقل رسول الحق، فرستاده خداست. من استعان بالعقل سدده، کسی که به عقل استعانت بکنه خدا تسدیدش میکنه، کمکش میکنه. العقل دلیل المؤمن، عقل دلیل مؤمنه. این روایت که میفرماد که لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، نه به معنای که عقلو بذاره کنار، رها کنه، ول کنه، اصلا کاری نداشته باشه، ببینه صبح چی میشه، شب چی شد، رها بکنه، نه، به این معناست که انسان تمام تدبیرش رو، تمام تفکرش رو، اونم با استفاده از محکمات در حقیقت اون نظام الهی و معارف الهی و اوامر و نواهی الهی که عقل در حقیقت کاشف اونهاست، اونها رو به دست میاره، تو دین خدا رو با توجه به اونها برنامه ریزی میکند. اما وقتی برنامه ریزی کرد، این نکته اینجا مهمه، وقتی تمام این کارها رو به کار گرفت، برنامه ریزیاشو کرد، همه همتش رو مصروف کرد که این محقق بشود، اما پیش خدای سبحان این نگاه رو ابراز میکنه، خدایا همه اینها که همش هم به امداد تو بود، عقل رسول تو بود، قوای من، تفکر من رسول تو بود، همه اینا به عنایت تو بود، دین تو با توجه به اون من همه اینا رو برنامه ریزی کردم، همه اینا رو که انجام میده، میگه خدایا علل این کاری که بخواد محقق بشه هزاران هزار علت میخواد، این یکیش بود که به من اجازه داده بودی من این کارا رو بکنم، این یکیشو من کردم، اما هزاران هزار علل دیگر دارد که همش بی واسطه من، بدون ارتباط با من، دست توست. اونی که به من اجازه داده بودی، اختیار داده بودی، برنامه ریزیشو داده بودی، سلام علیکم ورحمت الله، این در حقیقت اینقدر بود که من انجام دادم، اما بقیهش مرود شماست، شد شد، نشد نشد. اگر این کار رو با همه این کارهایی که کرد شد، انجام شد، خدای شکرت که هزاران هزار علل رو با این زمینه کردی تا این کار محقق شد. اگر نشد، میگه خدای تدبیر تو بر این بود که این نشه، من راضیم، من دنبال بودم، فکر کردم این صلاح، رفتم همه کارم هم کردم اما اگر نشد، من کوتاهی نکردم تو برنامه ریزی، تو اجرا کوتاهی نکردم، تو اقدام کوتاهی نکردم، اما اگر محقق نشد، معلوم میشه اون هزاران هزار علت دیگه، این که عمدن میگن هزاران هزار علت دیگه در مقابل یه علت که من که ما به ما اجازه دادن بریم، تا اگر نشد نگم خدایا چرا نشد، اگر بگم هزاران هزار علت از منه، یکی هم از خداست، میگم خدایا هزاران هزار علت من جور کردم، یکیش از تو بود، نکردی، اعتراض میکنی. اما اگر گفتیم که هزاران هزار علت از جانب خداست، یکیش از جانب، خب میگه بابا این یک تو میلیون اگر انجام شد، 999999 تو دیگه میخواسته مثلا، این 999999 دیگه نشد، هر کدومش نمیشد، این نمیشد، خب نشده دیگه، یکیش نشده، ابی نداره، نشده دیگه، طلبکار نیست انسان، این تدبیره، اینجا واگذار کرده، واگذار کرده، این واگذاری پس منافاتی با چی؟ با برنامه ریزی، با اقدام، با در حقیقت جدیت، با اصرار، با کوشش نداره. اثرش میدونه کجا معلوم میشه؟ وقتی که اونجایی که نمیشه، انسان طلبکار نیست که چرا نشد، و اگر شد میگه هزاران هزار علت دیگه داشت، من یکیش بودم، پس به من مربوط نیستی، پس کار من نبود، چون هزاران هزار علتی که زمین بشد تا این شد، من یکی از اینها، تو اونم تازه خدا اجازه داده بود به من تو این یکیشم. میبینه نه تو اونجایی که شد خودش رو در حقیقت مؤثر میبینه، چون گمه تو این همه علت، این یه ذره گمه. اونجا هم که نشد، خب نشد، من وظیفه‌مو انجام، تمام شد، ما موظفیم این کار رو بکنیم. لذا تعبیری که حافظ داره خیلی زیباست که گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. وظیفه ما کوشیدنه، اما وصال حق با کوشش نیست. چرا؟ چون اگه بنا بود وصال حق نتیجه کوشش باشد، باید دانی در عالی اثر بذاره. وصال عالیه، رسیدن به این مرتبه بالاتره. اونی که نداره، من که ندارم، با کوشیدن اگه بخوام برسم، یعنی این باید کوشیدن من علت رسیدن به وصال. خب نداشتم من، علت نمیتونه اخص پایین تر از معلول باشه دیگه، علت نمیتونه که در حقیقت پایین تر از معلول باشه، درسته؟ پس ما وظیفه‌مون این است که اون یه ذره ای رو که به اذن خدا به ما اجازه دادن، همشو انجام، این عقل آمده، انبیا آمدن، دین آمده، همین آمدن بر همون یه ذره از خلاصه چی؟ هزاران هزار علت، این یه علتش رو به اذن الهی ما انجام بدیم، همین مال اون یه ذره است، درسته؟ که ما یه ذره رو انجام میدیم، اگر یه ذره رو انجام دادیم، ما کوتاهی نکردیم، اما میدانیم که تقدیر دست خداست. بعد بعضی روایات خیلی زیباست میفرماید که دقت بکنید، خیلی یبن آدم، حدیث قدسی است، یبن آدم تقدیری یزحک من تدبیرک، تقدیر من میخنده به تدبیر تو. یعنی چی میخنده؟ یعنی ما گاهی فکر میکنیم همه کاره ایم، همه چی هم مهیا کردیم، برنامه همون هم جدی شد، تمام شد، درسته، و تقدیر میاد همش به هم میخوره. تقدیری یزحک، و یزحک یعنی کار دست تو نیست، اما تو باید چیکار بکنی؟ اینا رو مقدم بکنی، انجام بدی. تعبیر خیلی یبن آدم، حدیث قدسی است، یبن آدم تقدیری یزحک من تدبیرک، به تدبیر تو میخنده اگه خودت همه کار دیدی. اما اگر انسان تو تدبیرش خودشو چی دید؟ مهره تقدیر دید، مهره تقدیر دید. این میشه تقدیر اصلا دیگه، اینجا تدبیر نیست، اینجا شده چی؟ مهره تقدیر خدا دیگه، تدبیر این نیست که در دعای عرفه آمده الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری، درسته؟ و به اختیار که ان اختیاری، خدایا اختیار تو وجود من جا بگیره، منو بی نیاز کن از اختیار خودم، من اگه بخوام اختیار بکنم تا نوک دماغم هم نمیتونم ببینم. ببینید هر کاری که ما میخواییم بکنیم، اینو بگم انشاءالله زود تمام بکنم طول نکشه، هر این خیلی دقت بکنم، هر کاری که ما میخواییم بکنیم، ذری ترین کاری که انجام میدیم، کوچکترین کاری که انجام میدیم، با تمام عالم ملک طبیعت عالم ماده مرتبط میشه، تأثیر تو همه جا میذاره، با تمام نظام ملکوت مرتبط میشه، تأثیر میذاره. حالا بعد میگیم، نه اینکه اونا متأثر میشن، تقدیر تفاوت میکنه هر کاری که ایجاد میشه، و حتی تا نظام آینده در حقیقت جهان، این کار من تأثیر میذاره. کی میتونه پیش بینی کنه که من چگونه این کار رو انجام بدم که تمام این تغییراتی که ایجاد میشه صحیح محقق بشه، توی راستا محقق بشه، نزاع ایجاد نکند؟ اختیار من یا اختیار حق، تدبیر من یا تقدیر تدبیر حق. اگه تدبیر من از جانب من باشه، من تا دوروبر خودم رو حد اکثر میبینم، میتونم یه جوری تدبیر بکنم که مثلا این که کنار منه آسیب نبینه، درسته؟ همینقدر. اونی که حد اکثر تا مثلا چند متری منه، تا تو زمان منه نزدیک، اینقدر میتونم زمانن و مکانن یه قرب اینقدر میتونم، بیشتر نمیتونم ببینم، بیشتر از این قدرت ندارم ببینم. اما وقتی که خدا میفرماید اینجوری انجام بده، یعنی اینو دقت بکنید، تا امر خدا میاد که این کار انجام بده، یعنی این امر با تمام نظام هستی هماهنگ شده است، یعنی این ارتباط این با همه هستی دیده شده است، هماهنگ است با همه هستی، اینو انجام بده. وقت میفهمیم حکم دین یعنی چی، میفهمیم احکام یعنی چی. ارزش احکام فقط این نیستش که ما میخوایم یه اطاعتی محقق بکنیم، ارزش احکام یعنی وجودمون رو داریم به طوری حرکت میدیم، جاری میکنیم که با تمام هستی هماهنگ داره حرکت میکند، همه هستی در مسیر دعای برای او قرار میگیره، همه هستی در مسیر ارتباط مثبت با او قرار میگیرن و همه هستی از او نفع میبینند، همه هستی رو به حرکت در میاره، به سمت خدا حرکت. خب این کار فقط از دین میاد. این که میفرماید که لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، یعنی تدبیر رو از جانب خود، اگر از جانب خودش بکنه بیچاره کرده همه جا رو، قلقله کرده، آشوب کرده در همه هستی. این آشوب رو چجوری میخواد فرو نشان کنه و این آتش رو چجوری میخواد خاموش بکنه؟ نمیتونه. اون وقت همه لعنش میکنن، همه نفرینش میکنن. اما اگر اراده خدا حاکم بود، اراده خدا همه چیز رو مرتبط میکنه، ملائم میکنه، همراه میکنه با وجود. چقدر زیبا میشه هر جا دیدیم که داریم به اراده خودمون کاری، وقت گناه دیگه از این عظیم تر است. ما اونی که میگیم به تدبیر خودش، تازه گناهو نمیگیم. اونجایی که خودش رو تشخیص میده درسته، میگه من این کارو میکنم، کاری ندارم دین چی گفته، خودم میخوام انجام بدم، درست. اون داریم میگیم این اثر رو میذاره، نمیشه درستش کرد، با همه چی بی ارتباطه، با همه چی ناهمگونه. اون جایی که گناه باشه تقابل با همه چیزه، با همه چیز در افتادن با همه چیزه، اون دیگه خیلی عظیم میشه. لذا اینجا که میفرماید که لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، که حالا روایات زیادی است که خیلی زیباست هر کدومش نگاه میکنیم، اما خب دیگه حالا شاید دیگه دوستان، و به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری، به ید که لا به ید غیرک، به ید غیرک یکیش خودمه، به دست دیگری نیست، زیادت نقص ضرر و نه فقط به دست توه. اگر اینجوری بود اطاعت امر خدا زیادت است و نه، مقابله با امر خدا نقص است و ضرر، چون ما که نمیتونیم تشخیص بدیم زیادت چجوری ایجاد میشه. انسان یه موجود نامتناهی است، پایان ندارد، چون پایان ندارد نامتناهی است، نمیتونه تشخیص بده این عمل تا نامتناهی و ابدیتش چه تأثیراتی ایجاد میکنه در خودش و دیگران و در همه هستی. این فقط به تدبیر خدا امکان پذیر است. اگر اینجوری شد آدم تنش میلرزه وقتی که یه کاری رو میخواد فقط با نگاه خودش، تشخیص خودش فقط انجام بده. بله، به تشخیص خودش که خدا عقل داده در چارچوب شر تدبیر میکند، اما این تدبیر رو میگه خدایا من به من عقل رو دادی که جلو برم، منم این کار رو کردم، اما کار دست خودته. اغننی به تدبیر که، اگر شد خوشحال میشه، توافق اسباب شد که شده در چارچوب اون امری که شده، نشد میگه خدای معلوم شد، خوب شد نشد. اگر وقتی نشد، وقتی نشد میگه خدای خوب شد که نشد. اگر من به زور این رو به هر جوری بود که میخواستم انجام بدم، این در حقیقت میشد علیه من. وقتی تدبیر شما زمین بشد به این نشد، معلوم شد رضای شما نبوده و این باعث خوشحالیش میشه. که یعنی ببین چقدر فرق میکنه تا آدم از دست خدا شاکی بشه که چرا نشد. نمیگه خدای معلومه به صلاح بود، نشد دوست داشتی من رو که نذاشتی بشه، من سعیمو کردم کوتاهی نه. بعد اگر آدم کوتاهی بکنه و نشه، اونجا میگه شاید این امر الهی بنا بود که بشه، کوتاهی من مانع شد. اونجا خودشو ملامت میکنه. اما اگه سعیشو کرد، تمام توانشو به کار گرفت، اما نشد، میگه خدا شکرت که نشد. اینا علائمش ها، که نگید کاربردی نیست، کاملا معلومه که آدم باید تو این مسیر چه کار بکنه. خب یا من لا یدبر الامر الا هو، یا من لا یدبر الامر الا هو. خب اگر سوالات دارید من دیگه بحثم تا همینجا جمعش بکنم که دیگه. حالا یه روایت هم از امام صادق علیه السلام بود، ازش گذشتیم دیگه، اب نداره. بعد می‌فرماید که در اینجا سوال دوستان این است که اسباب محرومیت اختیاری که در دنیا فهمه به چه صورت تو؟ آیا ما خودمون را از کمالی در دنیا محروم، یا مانعی در ماست که موجب محروم؟ هر دوش امکان پذیره. گاهی ما خودمون محروم میکنیم، گاهی هم چی هستش؟ گاهی هم این است که کمالی به اصطلاح در مانع در کار میاد، اون در حقیقت محدودیت میشه. منتها اونجا هم که مانع در کار میاد، عمدتاً برمیگرده به خود ما. یه موقعهایی هستش که ما اعمالمون، قونوی میگه در اون 40 حدیثش، قونوی 40 حدیث داره، شرع اربعون حدیثا داره، اونجا داره میگه که من دیدم یک کسی آمد پیش یک عالمی، وقتی نشست پیش این عالم، یک دفعه اعمال چند سال این که انجام میداد اما در غل و زنجیر بود و از وجودش عبور نمیکرد، بالا نمیرفت و توفیق براش ایجاد نمیشد، اعمال انجام میداد ولی خبری نبود، چون عبور نمیکرد از وجودش. میگه پیش این عالم که نشست، حرفی هم نزدن، همین که نشست پیش این عالم، همین نشستن پیش این عالم، یک دفعه قل و زنجیر دست و پای این رو باز کرد، دست و پای معنویش رو باز کرد، یک دفعه باب مکاشفه برای این. بعد از چند سال نشستن کنار اون عالم، باز کردن اینها بود راه دا، یعنی راه عبور اینها رو به بالا باز کرد، دست و پای این رو آزاد کرد که اینها رو نگه داشته بودن، لذا مانع در وجود خود این بود. با این نشستن چی شد که دستور روایت هم هست، این مانع برداشته شد. لذا این که میفهم آیا اسباب محرومیت اختیاری که در دنیا فهمید بشه، آیا ما خودمون رو از کم؟ بله با خودمون رو، منتها جاهلانه، جاهلانه خودمون رو محروم میکنیم، فکر میکنیم این درسته، تفحص نکردیم، زمینش رو فراهم نکردیم، دنبالش نرفتیم، یه کاری رو غلط انجام دادیم، بعد محرومیت ایجاد میکنه. گاهی هم نه، نعوذ بالله، گناه هست که اونجا با انا آدم توجه رفته، او دیگه اثرش سخت‌تر میشه. شکلی در مشکلی در بس توکل به خدا هست که تشخیص وظیفه مشکل است. خب اگر کار ساده بود که این همه کمال به دنبالش نبود که، یعنی میشه بگیم از یه کسی که مثلا میخواد بره رشته تخصصی فوق تخصصی رو بخونه، بعد بگن امتحان کلاس اول ازش بگیر، اول دبستا، بگن آب نمیدونم بابا آب داد، اصلا بلند میشه جلسه رو ترک میکنه میره. میخوایم توکل بکنیم بر خدا، توکل بکنیم بر خدا، یعنی بگیم خدایا تو اختیاردار مایی. بعد میگه خب چرا سخته؟ خب امتحانه، فوق تخصصی، فوق تخصصیه، خب سوالش سخته، عملش سخته، باید سخت باشه دیگه، اگه سخت نبود با تعجب میکردیم. خب این که بدانیم وظیفه چیست توکل را سخت میکند. یعنی اگه آدم بدون وظیفه چیه ها، اگه آدم بدون وظیفه چیه، این با اون تدبیر سازگار نیست. آدم باید بدوه تا ببینه وظیفش آخرش کدوم ممکنه باشد. همین باعث میشه تدبیر. میگه خدا من احتمال میدم اینجوری باشد. اگه گفت یقین کردم وظیفم الان اینه، یعنی خدا من دیگه تدبیرم دست خودم اومده دیگه. میگه خدا از ظواهر قرائن برمیاد که من باید اینجا بدوم، میدوم. تو بین این کارها به نظرم میرسه این اولاس به امر ال میدوم، اما نمیدونم حتما این هست یا نیست. میدوم دیگه، درسته؟ اگر رسید به نتیجه میگه خدایا درست بود، هدایت هم کردی. اگر دید نه غلط بود، میگه خدای من سعیمو کردم، بیش از این تشخیص ندادم، تو منو حفظ کردی که در حقیقت به این غفلت نیفتم. اینه دیگه. اصلا این محو اثبات، این ندانستن و دانستن، روشن کامل نبودن، اینا هدایتگریه، همش همش مال هدایتگریه. و الا اگه کامل آدم بدونه وظیفش چیه، هیچ براش، اگه کسی دیدید خیلی وظیفه‌شو خوب میدونه و براش یقینی هیچ مشکلی نداره، تو اون شک کنید. یعنی این جای شکه، چون کسی تشخیص بده تو این ابدیتی که در راه داره انسان، برای این ابدیت وظیفه به این روشنی، این خیلی کار سخت. بله گاهی خدای سبحان عنایت میکنه برای کسانی با ولایت خودش، وسایت خودش، یه راههایی رو باز میکنه عاشق اونا، بله. اما برای عموم مردم باید با همین افتان و خیزان، ندانستن و دانستن، با همین راه برن، تا همین این هدایتگری داره توش که امیرالمومنین فرمود لولا آیتون فی کتاب الله که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، میگفتم براتون ما هو و کائن رو، ما کان و ما یکون و ما هو کائن رو هیچ چیزی به علمتون اضافه نکنه، اما چون این آیه هست فهمیدم. علامه فرمود این آیه هست، یعنی هدایتگری خدا محو اثبات است، قطعی نباید باشه چیزی، همه باید چی باشه؟ یه حالت بود و نبود، دانستن و ندانستن، تغییر، تدریج، اینجوری باید باشه تا هدایتگری ایجاد بشه. خب این که ما چیزی میخواییم ولی نمیرسیم، از کجا بفهمیم؟ به خاطر چی کار داریم بخواییم بفهمیم؟ که از باب عدم مقتضیست یا وجود مانه، وظیفه ما این است که توان اونو به کار بگیریم، طبق چارچوب شر حرکت بکنیم. رسیدیم، خلاصه یه بند خدایی میگه یه کسی یه فوش بهش داده بود، بعدی نشسته بود تحلیل کرده بود که این صفت و موصوف این فوش یا مضاف مضافون الیه این فوش. حالا این بالاخره برای اشتغال ذهنی که آدم از دست اون کسی که فوش داده راحت بشه که ذهنش به اون مشغول باشه، اب نداره. اما حالا ما بشینیم تحلیل کنیم، نرسیدیم این عدم مانع بوده یا وجود مقتضی بوده. اگر بخوایم بفهمیم وجود مقتضی نبوده یا عدم مانع بوده، یعنی بازم داریم چیکار میکنیم؟ بازم داریم خودمون رو اینجا مطرح میکنیم. اینا ببین دقت ها، بله آدم بود، بله اگه فهمیدیم اون وجود مقتضی هم از جانب ما باید ایجاد میشد، بازم ما میدویم اینو میدویم. اما اینجور نیستش که بگیم روشن بشه این وجود مقتضی نبود در اینجا، من دیگه حرکتی نمی کنم تا معلوم نشه که این عدم مانع بود یا وجود مقتضی. خب نکن، حالا فکر کنی حرکت نکنه به کجای عالم بر میخوره؟ تمام شد برو. میگه من لم یصبر علی بلایی و لم یرزق قضایی فلیطلب ربن سوای، برو خدا دیگه پیدا کن، من خداییم اینجوریه، خدا میگه خدای من اینجوریه، اگه اینجوری نمیپسندی برو در حقیقت یه جای دیگری خدای دیگری پیدا بکن. دیگه همین یکی چی بود آقا؟ این بعد انشاءالله خدای سبحان از نعمت حضرت زهرا سلام الله علیه بیش از پیش ما رو بهره‌مند بکنه و استفاده بکنیم. در خدمت جناب آقای اسدی هستیم تا انشاءالله توسل داشته باشند.